مسلمانان سخت‌ترین شکنجه‌ها و زجرها را در راه پیشبرد هدف تحمل می‌کنند. آنچه دشمنان را از گرایش به آیین توحید باز می‌دارد، عقیده حفظ مقام خدایان، تفاخر به امتیازات قومی و طبقاتی و کینه‌های موروثی و قبیله است. اما دعوت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به یکتاپرستی چند شبی است که سران مغرور قبایل را دور هم جمع کرده است و این بار تصمیم بر قتل رسول خدا گرفته می شود.
محمد به صورت یک ملت در اومده، یک شهر در اختیارش هست، با مردم عهد و پیمان می بنده. و تو عبدالله ابن ابی سلول که خودتو حاکم مدینه می دانی، دیشب وقتی در خواب بودی مقامتو از دست دادی.
بهتر نگران حال خودت باشی ابو سفیان. هر وقت که بخوای مختصری عطر با شام معامله بکنی، مجبوری باز هم از کنار این مرد رد بشی. او در کنار شاهرگ تجاری تو نشسته ابو سفیان.
خب تو چیکار میخوای بکنی؟
خیال دارم صبر کنم.
و چقدر میخوای صبر بکنی؟
تا وقتی که در موقع مناسب تو و بقیه اعراب اونو بیرون بکنی تا به این زندگیتون ادامه بدی.
تا اون موقع چیکار میکنی؟
دعوتشو قبول خواهم کرد، معلومه. فکر میکنه من از مقام خودم دست خواهم کشید؟ به هیچ وجه. مدینه ارزش تغییر مذهب داره.
ریاکار.
بهتره بگیم ریاکاری ساله.
عبدالله ابن عبی میخواد روزی 5 بار برای عبادت صورتشو به زمین بره. من که باور نمی کنم.
شایدن مجبور نباشه. حالا باید کاری رو که قبل بایست میکردیم بکنیم. کشتر محمد،
بیا بیا و ببین کار نیکو کردن از پر کردن است.
اگر چند نفر با هم مسئول مرگ اون باشن، گناهش به گردن کی میفته؟
فکر نمی کنم بخوام شرکت داشته باشم. محمد خیلی چیزها داره،
ولی این بهترین راه حله
و آخرین راه حل.
بدا به حالشان که نمی دانند قدرت خداوند فراتر از اندیشه های کوتاه آنان.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
خب دوستان بزرگوار، اگه از ابتدای این ویژه برنامه با ما همراه بودید، حتما شنیدید که حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد قمی در مورد زمینه‌های هجرت پیامبر بحثشون رو شروع کردن و بحث به اینجا رسید که جبرئیل این خبر رو به پیامبر رسوند که قراره این چنین اتفاقی بیفته، سوء قصدی بشه به جان پیامبر و اتفاقاتی که بعد از اون در واقع اتفاق میفته، و از سخنان جناب استاد قمی در ادامه بهره مند میشیم. خواهش میکنم.
عرضم به محضر حضرت عالی و شنوندگان محترممون که وقتی که جبرئیل خبر رو به پیامبر اکرم رسوند، پیامبر تصمیم گرفتند که از مکه هجرت کنن و از مکه خارج بشن. بعد از اینکه این تصمیم رو گرفتن، برای اینکه اون افرادی که شبانه در به خانه پیامبر جمع میشند رو به گونه ای از عدم حضور خودشون متوجه نشن که پیامبر در خانه نیست، به امیرالمؤمنین پیشنهاد دادن که شما حاضر هستی در بستر من و در جای من استراحت بکنی و من امشب از منزل خارج بشم. نکته جالب توجه و زیبای این گفت و شنود پیغمبر اکرم و امیرالمومنین اینجاست.
عکس‌العمل مولا علی علیه السلام
خیلی زیبا و شنیدنی است که اینجا امیرالمومنین میفرماید اگر شما به سلامت میرسید به مقصد خودتون، مانعی نداره، و پذیرفتن.
بله.
یعنی جان پیامبر اکرم رو بر جان خودشون مقدم دانستند. در مورد خودشون سوالی رو مطرح نمی کنه امیرالمومنین علی علیه السلام. میگه اگر شما رسالتتون تکمیل میشه، به مقصد اصلی خواهید رسید، من مانعی ندارم. و پیامبر جواب میده بله، من اگر شما این فداکاری رو انجام بدی، خداوند متعال، با تاییدات خداوند متعال، من به مقصد خواهم رسید. چون میدانید که هجرت زمین ساز حکومت اسلامی است. پیامبر اکرم میخواد حکومت رو و حکومت اسلامی رو گسترش بده در جامعه مسلمان ها. این پیشنهاد رو دادن و امیرالمومنین پذیرفتن، با جان و دل پذیرفتن، به شرط سلامتی پیامبر. پیامبر اکرم در جای و بستر خودشون که استراحت میکردن میگن یه برد حزرمی، منظور این که یه پارچه سبزی رو بر روی خودشون، اون ملحفه‌ای که ما استفاده میکنیم الان به این اصطلاح معروف شده، بر روی خودشون مینداختن و امیرالمومنین فرمودن شب هنگام شما در جای من استراحت کن و من از غفلت اینها استفاده میکنم و از خانه خارج میشم. قریشی ها اون 40 نفر آمدن در خانه پیامبر اکرم، صدای خانومی رو در خانه شنیدن، گفتن برای ما خوب نیست که شب هنگام بر مردانگی ما خیلی خوب نیست این کار رو بخوایم انجام بدیم و شبانه حمله کنیم، اجازه میدیم آفتاب طلوع کنه صبح بشه و در صبح این کار رو انجام میدیم. پیامبر اکرم با این آیه هم که مشهور است و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، پیامبر اکرم در غفلت اونها از منزل خارج شدن و امیرالمومنین در جای پیغمبر ایستاده. در کتاب اعمالی شیخ طوسی داره که امیرالمؤمنین رو تا صبح یه چند تا به قول امروزی ها تیر مشقی هم زدن، سنگی پرتاب کردن به طرف حضرت امیر، تیری پرتاب کردن، اما حضرت امیر چقدر فداکاری که سر خودشون رو از زیر اون ملحفه بیرون نیاوردن، از اون زیر اون برد حزرمی بیرون نیاوردن که شناخته نشن و به صورت طبیعی میخوابیدن، از این دنده به اون دنده میشدن، خیلی راحت نشون میدادن که واقعا کسی اینجا خوابیده و پیامبر اکرم به اون رسالت اصلی خودشون برسند و از شهر خارج بشن. صبح هنگام که مشرکین قریش آمدن، دیدن که در بستر پیامبر اکرم امیرالمومنین خوابیده، اونجا بود که تازه متوجه شدن که رودست خوردن و پیامبر اکرم هجرت فرمودن. دارد در تاریخ که امیرالمومنین رو اسیر کردند و امیرالمومنین رو کتک زدند.
من از شما تشکر میکنم. باز هم همراه جناب حجت الاسلام و مسلمین قمی هستیم در ادامه ویژه برنامه جان پیامبر. با کمال میل همراه شما است.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام با وجود خطر بزرگی که جانش را در لیلة المبید تهدید می کرد، با کمال میل و رغبت حاضر شد در بستر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیارامد و هیچ ترس و واهمه‌ای به خود راه نداد. صبحگاهان که دشمنان به خانه رسول خدا حمله ور می شوند، علی علیه السلام را در بستر آن حضرت میبینند و نقشه خود را نقشه براب میبینند.
پیامبر شبانه از خانه خارج شد. علی با همه آرزوهایش خود را قربانی اسلام کرد. آگاهانه به آغوش مرگ رفت تا نهال توحید بارور شد.
علی عروزادش اونجا بود تا به خاطرش بمیره.
متناسب با همین جریان آیه دیگر بر قلب پیامبر روشنایی می بخشد که
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف.
بعضی از مردم جان خود را برای خوشنودی خدا می فروشند و خداوند با بندگان مهربان است.
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
مصداق کامل این آیه شریف امیرالمومنین علیه السلام.
Yeah.
بله دوستان شنونده، اون آیه‌ای که در واقع بر قلب پیامبر نازل شد در اون اتفاق زیبا دوستان پخش کردن و گوش جان سپردیم. در مورد شأن نزول این آیه جان استاد قمی می‌خواستین برای ما توضیح بدید؟
بله، عرضم به محضر شما و شنوندگان عزیزمون که شأن نزول آیه‌ای که تلاوت شد، این بنابر گفته مفسرین شیعه و اهل سنت که ثعلبی از معروفترین مفسرین اهل سنت، شأن نزول این آیه رو همین جریان لیلة المبیت میدونه که ما الان در موردش گفتگو کردیم.
بله.
که وقتی این فداکاری توسط امیر المؤمنین علی علیه السلام انجام شد، خداوند متعال این آیه رو بر پیامبر اکرم نازل کرد. جالبه، این روایت رو در مسانید شیعی خودمون داریم، خیلی زیبا و جالب هست که پیامبر اکرم وقتی که این آیه بر پیامبر اکرم نازل شد و اتفاق و جریان لیلة المبیت، خداوند متعال به جبرئیل و میکائیل که از ملکان و به قول معروف از فرشتگان مخصوص و نزدیک خداوند متعال هستند، گفت من برای هر کدوم از شما عمری طولانی تر از دیگری قرار دادم. آیا حاضر بودید، شما حاضر هستید اینجور کاری رو برای هم دیگه، اینجور فداکاری رو برای هم دیگه انجام بدید؟ پاسخ مثبتی رو خداوند متعال دریافت نکرد از جبرئیل و میکائیل. و داره در لیلة المبیت، اون هنگامی که امیرالمؤمنین در بستر پیامبر خوابیده بود، جبرئیل و میکائیل از آسمان نزول کردن، آمدن در کنار امیرالمؤمنین و جبرئیل به امیرالمؤمنین فرمود به به یا علی، که خداوند متعال به واسطه تو بر فرشتگان داره مباهات میکنه، به واسطه این فداکاری که شما نسبت به پیغمبر اکرم انجام دادی داره به فرشتگان مباهات میکنه، که عجب چه فداکاری و ایثاری رو حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مورد پیامبر اکرم داشت.
بله، ممنون از توضیحاتتون. با ویژه برنامه جان پیامبر همراه هستید.
صف آیات خدا، صف آیات خدا، بر در دانایی
شب. همان شب که سفر مبدع دوران می شد، خط به خط باور تقویم مسلمان می شد. شب همان شب که جهانی نگران بود آن شب، صحبت از جان پیامبر به میان بود آن شب. در شب فتنه، شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. مرد مردی که کمر بسته به پیکار دگر، بی زره آمده در معرکه یک بار دگر. تا خود صبح خطر دور و برش می رقصید، تیغ عریان شده بالای سرش می رقصید. مرد آن است که تا لحظه آخر مانده، در شب خوف و خطر جای پیامبر مانده. گرچه باران به سبو بود و نفهمید کسی، و محمد خود او بود و نفهمید کسی. در شب فتنه، شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. دیگرانی که به هنگام تمرد کردند جان پیغمبر خود را سپر خود کردند.
اینجا رادیو معارف هست و ویژه برنامه جان پیامبر تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. جناب استاد قمی، در مورد بروز و ظهور شجاعت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در این واقعه میخواستیم برای ما صحبت بفرمایید. خواهش میکنم.
عرضم به محضر شما که شجاعت امیر المؤمنین مثال زدنی است.
بله.
نه فقط در جریان لیلت المبید، در تمام سختی ها و مشکلاتی همیتون. که پیامبر اکرم داشتن در کنار پیامبر اکرم بودن.
بله.
و همین که امیر المؤمنین میپذیره خوابیدن و استراحت کردن در جای پیغمبر رو، همین پذیرفتن نشانه شجاعت هست. شما فرض بفرمایید که اگر اطمینان هم داشته باشه هیچ اتفاقی نمیفته، کسی یه عده تروریست بخوان انسان رو ترور بکنن، کسی به انسان بگه امشب شما اینجا در جای من استراحت بکن، با ترس و لرز انسان این کار رو انجام میده، هر چقدر هم که اعتقاد به اون شخص داشته باشه.
درست.
اما نشون دهنده این است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در چه درجه از ایمان به خداوند متعال و پیغمبر هست که حرف پیامبر رو سند میدانه و حرف و سخن پیامبر رو در درجه اعلایی میدانه. و ما این رو از جهاتی فضیلت میدونیم برای امیرالمؤمنین، اینکه چرا امیرالمؤمنین انتخاب شد، این خودش سند افتخاری است برای شیعه و برای حضرت امیر که امیرالمؤمنین به این کار گمارده شد و امیرالمؤمنین راحت استراحت میکرد در جای پیغمبر. خیلی قشنگ به حالتی که افراد خوابیدن خودش رو به خواب زده با اطمینان نفس که آیه نازل میشه، عرض کردیم در عرایض قبلمون و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اینقدر مهمه. اما شاید کسی دیگری که با پیغمبر همراهی کرد در غار سور، میدونید پیغمبر اکرم چند روزی رو در غار منتظر ماندن برای اینکه رد گم بشه اونجا، حالا هر کسی دیگری که اونجا بود، آیه نازل میشه لا تحزن ان الله معنا، داره دلداری میده، نترس خداوند متعال در کنار ماست. این خودش سند افتخاری است برای امیرالمؤمنین که با اطمینان نفس با طمأنینه کامل در جای پیغمبر اکرم استراحت میکنن.
درسته، بسیار عالی، ممنون. اما جناب استاد قمی، می‌خواستیم برای ما توضیح فرمایید که در توضیحات شما مشخص بشه که به چه صورتی مقصود آیه‌ای که بر قلب پیامبر نازل شد در واقع مولا علی علیه السلام هست.
بله، عرضم به محضر شما که ما میدانیم که دعب قرآن بیان کلیات هست و کلیات رو مطرح میکنه.
بله.
خب چه کسی قرآن کریم رو باید شرح بده؟ شارع مقدس کلیات رو بیان میکنه. عقیده ما این است که شرح قرآن کریم بر عهده پیامبر اکرم هست و ائمه معصومین علیهم السلام که قرآن رو برامون شرح میدن. در مورد این آیه شریفه هم بدین شکله که حالا اون مفسرین و حتی ابن عباس که از نزدیکان پیامبر اکرم هست،
بله،
اون این آیه رو مربوط به امیرالمؤمنین علی علیه السلام و شأن نزولش رو امیرالمؤمنین میدونه. کلیات در قرآن مطرح میشه. شما فرض بفرمایید در مورد نماز کلیات رو خداوند متعال در قرآن مطرح میکنه، اما اینکه چگونه این نماز ادا بشه، تعداد رکعات رو پیغمبر برای ما شرح میده، ائمه معصومین شرح میدن، یا در مورد حج تعداد طواف رو در قرآن کریم بهش اشاره نکرده، کلیاتی رو مطرح کرده. و در اینجا هم به این شکل هست، خداوند متعال بدین گونه بیان فرموده و شرحش رو پیامبر اکرم برای ما ذکر کرده که این آیه دلالتش بر امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. و خیلی جاها کنایه از تصریح ابلغ از نظر بلاغتی، اگر بخوایم ببینیم خیلی جاها کنایه ابلغ از تصریح هست.
درست.
که وقتی کنایه بشه رسوندنش و قرار گرفتنش و در دل نشستنش بهتر از تصریح هست. و اگر شما فرض بفرمایید در بعضی از جاها قرآن کریم بخواد به نامهایی تصریح بکنه، این شبهه به وجود میاد که باید تحریف بشه قرآن. خیلی از بدخواهان بیان قرآن رو تحریف بکنن، در قرآن دست ببرن، به خاطر این بحث هایی که در قبیله گرایی و حب و بغض هایی که در مورد این جریان وجود داره.
بله، ممنون از توضیحاتتون جناب استاد قمی. یک جنبندی اگه مایل باشید برای ما داشته باشید ممنون میشم.
کنم عرضم به محضر شما که در تمام گفته های گذشته مطالب بسیار زیادی برای ما واضح میشه اگر دقت بکنیم در این جریان لیلة المبیت.
بله.
فداکاری امیرالمؤمنین، شجاعت امیرالمؤمنین، این که امیرالمؤمنین جان پیغمبر رو بر جان خودش مقدم میداره، این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این راه از هیچ گونه کمکی به پیغمبر اکرم دریغ نمی کنه، این که در راه خداوند متعال جانبازی می کنه، از جان خودش می گذره، این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام اطاعت پذیری محض نسبت به ولی زمان خودش داره، اینها همه برای ما درسه. می توانیم از این جریان درس بگیریم و در زندگی خودمون این درس ها رو بتوانیم پیاده بکنیم، راهبردی و کاربردی استفاده بکنیم از این درس ها. من هم در پایان تشکر و قدردانی میکنم از حضرت عالی، از بقیه دوستان که زحمت کشیدن این برنامه رو مهیا کردن و توانستیم در خدمت شنوندگان محترم و عزیز باشیم.
بزرگوارید. ما هم از شما تشکر میکنم استاد قمی از اینکه قبل زحمت کردید به برنامه تشریف آوردید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
خواهش میکنم. منم همچنین.
به این ترتیب عزیزان و شنوندگان محترم با شما هم خداحافظی میکنیم و تشکر میکنیم که تا پایان ویژه برنامه ی جان پیامبر همراه ما بودید. خدا نگهدار و التماس دعا.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیزی که الان میهمان رادیو معارف شدید. خیلی خوش آمدید به شبکه مورد علاقه خودتون. اینجا قم، رادیو معارف، بخش شبانگاهی یک شنبه شب 28 آبان، شب اول ماه ربیع الاول. امیدوارم که در هر کجای کشورمون که هستید، روز روزگار بر وفق مراد شما عزیزان باشه و امیدواریم که خداوند در این شبهای پاییزی انشاءالله هرچه زودتر باران رحمتش رو بر سراسر کشور ما نازل کنه و امیدواریم که انشاءالله شما عزیزان تندرست و صحیح و سالم باشید و زندگیتون پر از آرامش. عرض کردم که مهمان رادیو معارف هستید. تا لحظاتی بعد رأس ساعت 8 شب مطابق شبهای گذشته دست بر سینه میگذاریم و همراه با شما عزیزان صلوات خاصه امام رضا علیه السلام رو زمزمه میکنیم و عرض ادب و ارادت میکنیم به ساحت مقدس و نورانی سرور و مولامون امام رضا علیه السلام. بعد از اون حدیث بشارت رو ساعت 20:05 تقدیم حضورتون میکنیم. جرعه عنوان برنامه‌ایه که امشب ساعت 20:35 از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف برای شما پخش خواهد شد. در برنامه اندیشه های ماندگار که ساعت 20:50 تقدیم حضورتون خواهد شد، فرازی از سخنان شهید مهراب حضرت آیت الله مدنی رحمت الله علیه رو خواهید شنید. اخبار معارفی 21 رو مطابق معمول شبهای گذشته رأس ساعت 21 از رادیوی معارف میتونید بشنوید. بعد از خبرهای معارفی با 5 برنامه متفاوت در خدمت شما هستیم. ابتدا ساعت 21:25 تفسیر آیات قرآن رو در برنامه برکرانه نور خواهید شنید با کلام ارزشمند مفسر محترم قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. ساعت 22 برنامه رو با عنوان رواق معرفت تقدیمتون میکنیم. ساعت 22:30 از رادیوی معارف شما دانشجویان عزیز و طلاب محترم و خواهران و برادران گرامی برنامه رو با عنوان فقه اهل بیت خواهید شنید که این برنامه یک درس خارج فقه از حضرت آیت الله نوری همدانیه. مبانی فقاهت رو که درس خارج اصول فقه آیت الله هاشمی شاهرودیه امشب رأس ساعت 11 شب یا همون ساعت 23 تقدیم حضور با سعادتتون میکنیم و پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری فقه آل محمد ساعت 23:30 خواهد بود که این برنامه هم یک درس خارج فقه از آیت الله مکارم شیرازی. جهت اطلاعاتون باید عرض کنم که هنگام نیمه شب شرعی هم ساعت 23:09 خواهد بود. تهیه کننده خوب ما امشب آقای سید روح الله شجاعی هستن. کار صدا برداری رو امشب آقا سعید رحیمی به عهده گرفتن و در هماهنگی پخش هم دوست خوب و جوانم جناب آقای اکبر شاهواروقی به ما یاری میرسونن. بنده هم حمید رضا خاوری آرزومند سعادت و سلامتی شما عزیزان هستم و درخواست میکنم بشنوید رادیویی رو که همین الان انتخاب فرمودید، رادیو معارف، رادیوی مورد علاقه شما.
کارهای نیک و بد آدمی تأثیر عمیقی بر هم دارن و باعث تقویت یا تضعیف هم میشن. ما احسن الحسنات بعد السیئات و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. چقدر کارهای نیک بعد از گناهان زیبا و چقدر زشت است گناه کردن بعد از کارهای نیک. هر کدوم از ماها ممکنه یک لحظه دچار لغزش بشیم و گناه کنیم، ولی خدا همیشه راه توبه رو باز گذاشته. البته شرط اصلی توبه واقعی ترک گناه برای همیشه است. اما دوستان، فکر کردین که چه کارهایی میتونه لکه‌های سیاه کارنامه اعمالمون رو پاک کنه؟ یکی از بهترین این کارها صلوات فرستادنه. عاصم ابن زمره نقل میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود فرستادن صلوات بر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بهتر از آبی که آتش را خاموش کند گناهان را از بین میبرد و سلام بر آن حضرت افضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگی. دوست داشتن رسول خدا افضل و برتر از جان نساری یا شمشیر زدن در راه خداست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
جدول پخش برنامه‌ها، دریافت برنامه‌های پرشنونده و قطعات آوایی.
@ رادیو معارف.
شهدای حرم، شهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حالا با عناصر فتنگر خبیث دشمن اهل بیت